تکامل اخلاق داشتیم. وجود مقدس امام سجاد فرمودند اللهم صل علی محمد و آله و متعنی بالاقتصاد و اجعلنی من اهل صداد و من ادلت الرشاد و من صالح العباد. خب متعنی بالاقتصاد رو عرض کردیم و اجعلنی من اهل صداد و من ادلت الرشاد. جمله عجیبی است. خداوندا از تو توفیق میخواهم که نه این که منو اهل پایداری، درستی و راستی قرار بدی. رشاد رشده، رشده رشد. خب معانی مختلفی داره. ما میگیم این گیاه رشد کرد، یعنی ترقی کرد، ارتقا پیدا کرد. اهل رشد کسانی هستند که در مقام کمال خودشون رو قرار میدند، یعنی کسانی که در زندگی متوقف نیستند، دائم در حال حرکت هستند. و این حرکت، حرکت فیزیکی نیست، بلکه حرکت معنوی است. امام از خداوند مسئلت می کنند خدایا منو اهل رشد قرار بده. کسی که در مقام حرکت، در مقام ترقی هست، ترقی روحی. این ترقی روحی و معنوی طبعاً در مسیر هدایته. من رو در این مسیر قرار بده، نه تنها من خودم در این مسیر باشم، و اجعلنی من ادلت رشاد. ادله یعنی پایه ها، یعنی اون استوانه ها، به اصطلاح چیزی که پایه و ستون تلقی میشه. منو از پایه های هدایت قرار بده. پایه هدایت قرار گرفتن، این خیلی مقام بیشتری است که خودش در مقام هدایت واقع بشه، خودش اهل رشاد باشه. اگر انسان خودش اهل رشاد باشه، فقط متوجه خودشه. خب این هم کار همچین سبکی نیست که انسان متوجه خودش باشه. انسان توجه به خودش این باشه که هوای نفس خودش رو در کارها کنترل کنه، کنترل کنه. این مقام خیلی بالایی است. بتوانه خدایی ببینه و مسیر خدایی رو طی کنه. البغض و فلاح و الحب و فلاح پیدا بکنه. این خیلی مقام بزرگی است. اما امام در اینجا فقط این رو مسئلت نمی کنن. این سر جاش هست. غیر از این که خودم اهل ترقی در معنویات باشم، اهل سکون نباشم، زندگی من روز به روز و سال به سال که میگذره یک برکات بیشتری از این زندگی برای من حاصل بشه، ترقی داشته باشم، اما از ادله رشاد هم باشم، از پایه‌های هدایت و درستی و ترقی و حرکت در جامعه باشم. وقتی من بخوام پایه باشم، از ادله باشم، یعنی توجهم باید به دیگران جلب بشه. من دیگران رو هم باید در این مسیر ترقی با خودم بکشانم. معنا نداره که من دیگران رو به این هدایت دعوت کنم، به این حرکت دعوت کنم، اما خودم در این حرکت بی بهره باشم. این عرضم به حضورتون که میشه همون داستان کسانی که خودشون عامل نبودن، دیگران رو امر میکردن به عملی. نه، من خودم در این حرکت، در این ترقی، در این رشدی که در مسیر معنویت دارم استوار قائم هستم، دیگران رو هم به این معنا می کشانم. اینم یک معناست، دیگران رو بکشانم به این معنا. اما ادله و دلیل بیشتر از این ازش برمیاد. یعنی من اینکه دلیل باشم برای جامعه و اونها رو بکشانم، این یک مسئله است. اما یک مسئله این است که وجود من اونها رو به سمت هدایت بکشانه. این دلیل این معنا بیشتر بهش میخوره. نه داعی باشم، گوینده باشم، نه. وجود من در جامعه ارزشی داشته باشم در این مقام حرکت و هدایت، که خود وجود من سبب رشد برای دیگران باشه، وجود من سبب هدایت برای دیگران باشه. و این مقام خیلی مقام بزرگی است. یعنی امام در اینجا مثلا قبلا می‌فرمایند وجعلنی من اهل صداد. خب انسان اهل درستی، پایداری، استحکام باشه، این خوبه، خودشه. اما در اینجا امام مسئلت میکنه و من ادلت رشاد، من جزء ادله رشاد باشم. گاهی از اوقات در بین صحبت‌های محاوره پیش میاد که مثلا این کار خوبه یا خوب نیست، این عمل، این سخن خوبه یا خوب نیست. میبینید یک عده میگن این سخن خوبه چون فلانی میگه، این راه درسته چون فلانی این راه رو رفته، این فلانی میشه من ادلت رشاد. در جامعه مؤمن جوری باید حرکت بکنه که نه تنها خودش از رشد و هدایت برخورداره، نه تنها داعی به رشد و هدایت برای مردمه، بالاتر از این وجودش سبب هدایت مردم باشه، وجودش مردم رو به خدا متوجه کنه. اینکه وجود انسان مردم رو به خدا متوجه کنه، جامعه رو متحول کنه، چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که انسان خودش رو کاملا شناخته باشه، ظرفیت‌های خودش رو شناخته باشه و از تمام این ظرفیت‌ها در جهت خدایی بهره برداری بکنه. عملش رو مردم می‌بینند، عمل رو مردم می‌بینند. این من نقل می‌کنم از آقای بروجردی، فرمانده بودن هر کجا یه عالم مهذبی هر منطقه‌ای بین مردم بوده. خب ما دیدیم دیگه، داشتیم، انشالله الان هم داریم. اونجا مردم اون منطقه مسئله دانند، اخلاق و رفتارشون تفاوت میکنه، طلاق توشون کمه، در بازارشون نادرستی کمتره، به قول ماها وجوه بده هستن، اهل تقید به آداب شهر هستن، نمازهاشون، مساجدشون شلوغه. چرا؟ یک عالمی بوده. حالا بعضی از آیون مناطق مختلف دیدن، بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی رو، خب اسمشو شنیدید، مردی بود از شاگردان بسیار برجسته مرحوم آیت الله العظمى آقای شیخ عبدالکریم حائری بود، در قم بود. خب ایشون ممکن بود قم بمانه، فضل و کمالش هم اونی که ما دیدیم از مراجع و بزرگانی که اینجا می دیدیم کمتر نبود. رفت به همدان. اونجا همدان وجودش در اون منطقه، الان شما نه استان همدان، این استان‌ها رو حساب خاصی خط‌بندی کردن، بعضی شهرها هست که عملا جزء استان نیست اما جزء اون منطقه محسوب میشه. شما آثار ایشون رو، آثار تربیتی ایشون رو هر کجا که برید تو این منطقه میبینید. آخوند ملا علی همدانی سالهای سال اونجا زندگی کرده. یکی از برکاتش این بود ایشون در همدان بود، خب حوزه علمیه بود، خود ایشون هم محور بود. اینجا در قم من یادمه اوان طلبگی قم خب تعطیل بود، حوزه علمیه اصفهان معروف بود، چهار فصله بوده به قول معروف، در اصفهان تعطیل نبود تابستان ها. اون آقایانی که در حوزه اصفهان تحصیل میکردن در گذشته از حوزه های بزرگ علمیه بوده اصفهان، چهار فصله بوده. اما قوم نیمه خرداد که میشد همیشه درس تعطیل میشد. ما ها طلبه بودیم، مجرد بودیم، تو مدرسه بودیم، بلند میشدیم میرفتیم یه جایی که درس باشه، از جمله گاهی مشهد میرفتیم. چند سال همدان من رفتم، همدان رفتیم. اونجا که رفتیم دیدیم بسیاری از اساتید حوزه قم هم رفتن اونجا همدان و بسیاری از طلبه ها رفتن اونجا و درس و بحث اگر دایرتر از زمان قم نبود دایرتر اونجا بود در ایام تابستان. هوا مناسب بود البته. چرا؟ به برکت این مرد، به وجود این مرد. الان دیگه این خبران نیست، الان تابستانش که هیچی، فصلهای دیگه شم نمیدونم درس و بحث اونجا چجوره. آخوند ملا علی همدانی این چشمشو بس و رفت، مثل اینکه همه این برکات رفت و تمام شد. و جعلنا من ادلت رشاد، ادله رشاد اینه یک وجودی انسان پیدا کنه، اون وجود انقدر با برکت باشه که خود این وجود عامل حرکت باشه، خود این وجود به جام در جامعه تحول ایجاد بکنه، خود این روش، خود این منش تحول ایجاد بکنه. وجعلنا من اهل رشاد. خب اگر در جامعه دینی، اگر در جامعه اسلامی، حالا نمیگیم همه افراد، جمعی از افراد اینجور باشن، دیگه مشکل ما در جامعه نخواهیم داشت. من یه آخوند ملا علی معصومی همدانی رو برای شما مثال زدم، اما شخصیت‌های بزرگی تو حوزه ها بودن، در بلاد مختلف بودن. اینها مردم شاید حالا به قول من بدون اینکه خودشون بخان به سمتش جذب می شدند، بخان یا نخان به سمتش می رفتن. محور بود، محور بود. این پاسدار دین بود، پاسدار عقیده بود، پاسدار میراث اهل بیت بود. اونجا در کنار اونها همه مردم ایمن بودن از جهات اعتقادی. شما عقیدت چیه؟ میگو همون عقایدی که این به من تعلیم داده، ما همون عقاید رو قبول داریم و روش محکم هستیم. به همون مشکم عمل میکردن، همون مشکم عمل میکردن. حتی این مردم مرجع تقلیدشون رو تو نجف که نمیشناختند، اینا معرفی میکردن به اعتماد اینها. یه قصه جالبی هم هست، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آخوند ملا علی همدانی، کسی آمده بود پول داده بود به ایشون. اون زمان مقلد مرحوم آقای آستبالحسن اصفهانی بوده. مرحوم آقای آستبالحسن خب مرجع کل بود و در نجف بود. این شخصی که پول داده بود به مرحوم آخوند ملا علی معصومی همدانی، سفری رفت به نجف، رفت خدمت آقای آستبالحسن، اونجا یه مقدار پول داد خدمت ایشون و گفت ما این پولامون مثلا مقلد شما هستیم به آقای آخوند میدیم. مرحوم سید حالا نشناخته بود یا چجور بود، فرموده بودن آخه مثلا پول ما رو وقتی به کسی میدید خب قبض میخواد دیگه، یه چیزی میخواد، قبض ما رو میخواد که ما بعد بدانیم. این آقای همدانی دستشو برده بود پولا رو از جلوی مرحوم سید برداشته بود، کشیده بود سمت خودش و پولا رو برداشته بود، گفته بود ما شما را با معرفی آقای آخوند میشناسیم، ما اول آخوند رو شناختیم، از راه او شما رو شناختیم. مرحوم سید خب آدم زیرکی بوده، متوجه شده بود که این قصه آخونده، گفته بود نکنه شما آخوند ملا علی معصومی رو میگی؟ گفت خب بله آخوند ما اونه. گفت او دستش دست منه، هرچی به او دادی قبوله. تمامش کرده بود مرحوم آستبالحسن. اما یه واقعیتیه، اینا کسانی بودن مراجع رو مردم نمیشناختن، تو نجف نشسته، این باید معرفیش میکرد. مردم رو اعتمادی که به این داشتن میرفتن سراغ او. این واقعیت بوده در جامعه ما. ولذا اگر ما حوزه های ما متکفل این امر باشد که تربیتشون جوری باشه که این ادله رو بسازن، ادله رشاد رو بسازن، وجودهایی که در هر منطقه ای واقع شدن شعاع وجودی داشته باشن، موج ایجاد کنند. اینجا جامعه اسلامی به پویایی خودش میرسه، اون چیزی که اهل بیت میخوان اتفاق میفته. و اون چه که ما حالا بیایم، البته من منکر نیستم دعا کنیم بریم جمکران اینجا در حرم حضرت معصومه، البته نه که جمکران رو مقابل حرم قرار بدیم و دکون دستگاهیم جدا درست کنیم، چون اینم یک چیزی در عصر ما. اینجا آقایونی راه میافتن میان جمکران میرن، حرم حضرت معصومه نمیرن. اینجا ارزشش به اعتبارش به این است که حرم اهل بیته، حرم حضرت معصومه حرم اهل بیته. جمکران یه مسجد منتسب به آقا حجت ابن الحسن، جزء شعاعهای وجودی خانم فاطمه معصوم است. اینو توجه بهش داشته باشیم. ما داد بزنیم یا صاحب الزمان عجل علی ظهورک، خیلی خوبه، دعا کنیم. شبهای قدر میگفتن دعا کنید، چش دعا میکنیم، هر چی میتونید داد بزنید، برید مسجد سهله، برید کجا بخواید. بخواید یک مسئله است، اگر میخواید ظهور نزدیک بشه با داد زدن و فریاد زدن این ظهور نزدیک نمیشه، موجبات ظهور باید فراهم بشه. موجبات ظهور این است که ما از این ادله رشاد در همه جا داشته باشیم. اگر این ادله رو داشتیم من به شما قول میدم ظهور نزدیکه. این نهر آب داره رد میشه، اون آقا اونجا وایساده، من میخوام اون آقا رو بیارم این بره نهر، نه او شنا بلده، نه من شنا بلدم برم بیارمش، نه قایقی تختهی هست که رو آب بندازیم بیاد. من هی اینجا داد بزنم خدایا اینو از اون طرف آب برسون این طرف به من. بابا این داد زدن فایده نداره، یا برو یه قایقی تهیه کن، یا تخت پارهی تهیه کن، یا کسی که شنا بلده بیاد اونجا او رو کولش کنه با شنا بیاره. وسیله میخواد. ما فقط خدایا این کار رو انجام بده. هیچ کاری در این عالم، بارها عرض کردم، بدون سبب امکان نداره، علت معلول، تمام آفرینش بر اساس سبب و مسببه. ظهور میخوای شما دنبال آقا هستی، خیلی خوبه، ما یک دم باید فارغ از او نباشیم، این مسلمه، آقای ماست، مولای ماست. اما اگر ظهورش رو میخوایم، خدمتش رو میخوایم، اسبابش رو باید فراهم کنیم. اون مقداری فریاد میزنیم تلاش بکنیم این اسباب رو فراهم کنیم. یکی از این اسباب در حوزه های علمیه هم، در جاهای دیگه هم ممکنه، در حوزه های علمیه ممکنه فراهم بشه، و اون اینکه تربیت کنیم کسانی را که از ادله رشاد باشن، وجودی داشته باشن که این وجود قابلیت این رو داشته باشه که حرکت در جامعه ایجاد کنه. این مقدمه ظهور میشه. همونجور که آقا غیبت کردن، اون اسباب غیبتی که اونجور فراهم بود سبب شد برای غیبت، ما سببی رو درست کنیم که ظهور محقق بشه. خب زیاد صحبت کردیم، السلام علیکم. اما بحثمون اینجا، آقایون هم تذکر دادن عبارتی اینجا ما داشتیم، هازا فظهر انه لا وجه لما سلكه الاخباریون من الالتزام به تعدی. این من الالتزام به تعدی، اخباریون قائل به عدم تعدی هستند، ولذا این عبارت تمام نیست، و تبعهم الشیخ خالفهم الشیخ است، شیخ مخالف اخباری ها هست. این عبارت رو حذفش کنید، این زهره، این تمام نیست. خب فرمایشاتی که مرحوم صاحب کفایه عرض کردیم، آقایون اخباریین قائل به عدم تعدی شدن، و بعد مرحوم شیخ قائل به تعدی هست، از کسانی که در عصر ما قائل به عدم تعدی شده بودن، مرحوم آقای آخوند بودن، ایشون قرص ادله آوردن در اینجا در حاشیه رسائل که عرض کردیم. یکی دیگر از کسانی که قائل به عدم تعدی هستند و اقتصار علی المرجحات المنصوصه مرحوم آقای خویی هستند رضوان الله علیه. ایشون رو چند مطلب مرحوم شیخ تکیه میکنن. یک مطلب با منها ایشون ابتدا در نوشته هم هست ملاحظه میفرمایید، این است که امام مرحوم شیخ داشتن استقیت او سقیت امثال اینها رو که مرجح برای روایات قرار دادن، مرحوم شیخ نظرش این بود که منات در ترجیح به این مرجحات عبارت از این است که این استقیت و اوسقیت موجب می شود اقربیت احد الخبرین را الالواقع، موجب اقربیت می شه و لذا می تونیم تعدی بکنیم به هر چیزی که موجب اقربیت بشه. این حرف اول شیخ بود. این حرف اول شیخ رو ایشون جواب می دن. حالا یکی یکی اینجا ما بگیم. ایشون جواب می دن می فرمایند که ما در اونجا گفتیم که این تعبیراتی که امام مثل استقیت، اورعیت و امثال اینها دارن، این اصلا در مقام بیان ترجیح احد الخبرین بر آخر نیست، این در مقام ترجیح حکمینه، همون بحثی که اشکالی که اونجا بود. و عرضم به حضورتون که خب این رو عرضم به حضورتون که ما جوابشو قبلا دادیم، جواب دادیم که نه خیر، این حکمین نیست و امام حتی ترجیحی که در حکم حکمین میدن بر این اساسه که این دو حکم بر اساس حدیثی حکم میکنن که این مستند حدیثی در دو تا حکم مختلفه و اساس اختلاف برمیگرده به اختلاف در دو تا حدیث و ترجیح قول احد الحکمین برگشت داره به ترجیح احد الخبرین که کدام مستند درسته کدام مستند درست نیست. این گذشت. این خب اشکال ایشون در این حد. البته ایشون اشکال در سند روایت هم دارن، چون ایشون مرفوعه رو که قبول ندارن، ما هم قبول نداریم، اما مقبوله رو ایشون میفرمایند سندن تمام نیست که ما سند رو تصحیح کردیم. این خیلی مهم نیست. این فرمایش ایشون عرضم به حضورتون که در مطلبی است که در اونجا مفصل بحث بود شده. اما مطلب دومی که مرحوم شیخ داشتن که امام صلوات الله و سلامه علیه تعلیل فرمودن اخذ به روایت مجمع علیها رو به کونها مما لا ریب فیه، شیخ فرمود این لا ریب فیه مما لا ریب فیه اضافیه نه حقیقی، یعنی چون خبر مجمع علیه نسبت به خبر مقابل لا ریب فیه به طور نسبی نسبت به او لا ریب فیه و الا به قول مرحوم آخون یمکن ان یکون فیه الف ریب، نسبت به او ریب و شک درش کمتره، پس اخذش میکنیم و لذا ما از اینجا تعدی میکنیم، سرایت میدیم هر کجا که ریب در دو مورد که داشتیم، دو تا خبر داشتیم، در یکی ریب اقل بود او رو اخذش میکنیم. این وجه دومه. مرحوم آقای خویی اینجا جوابی که میدن میفرمایند که ما در اینجا با ضعف مقبوله رو، چون این مطلب در مقبوله هست، ضعف مقبوله رو میگن. ایشون میفرمایند که شیخ آمده نفی ریب رو نفی ریب اضافی گرفته و این تمام نیست. چرا؟ ایشون می‌فرمایند برای اینکه در اینجا مراد از لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه حقیقتن، نه اضافیان و نسبیان. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که نظر ایشونه مراد از مجمع علیه که امام میفرماین اخذ کن به مجمع علیه بین اصحابه، مجمع علیه یعنی مقتوع الصدور، یعنی اونی که صدورش قطعی هست. قبلا هم البته ایشون فرمودن بنابراین وقتی صدور در یک روایت قطعی بود، اون روایتی که در مقابلش واقع میشه، اون شاذ معارض، او اصلا بین القی و از حجیت خارج میشه، اصلا لیس به حجتن. چرا؟ برای اینکه در اینجا این احتمال هست که، حالا این احتمال رو رها کنیم، نظر مبارک ایشون این هست که اولا اینجا، حالا یادآوری کنیم حرفای گذشته ایشون و مجمعون علیه رو، ایشون میفرمایند اون روایتی که اتفاق اصحاب برش باشه، اینو هی تصریح میکنن اجماع اول اصحاب علیه. خب اگر اجماع اصحاب بود و متفقون علیه بود، ایشون میفرمایند قطعی و صدوره. وقتی قطعی و صدور شد، روایتی که در مقابلش هست، این لیسه به شیء دیگه، در مقابل قطعی و صدور، بنابراین از حجیت ساقطه. پس این مجمعون علیه رو میتونیم بگیم لا ریب فیه حقیقتا. این نسبی که مرحوم شیخ فرموده وجهی نداره. بعد ایشان میفرمایند که در اینجا ما داریم که اون روایتی که مخالف باشد با کتاب و سنت قطعیه، درست؟ این هم از دائره حجیت خارجه. در اینها داشتیم، البته ایشون هم خاطرتون هست مثل مرحوم صاحب کفایه ترجیح به موافقت کتاب و سنت رو ترجیح و تمییز حجت از لا حجت میدونن، نه ترجیح خبر احد الخبرین علی الاخر. حالا ایشون میفرمایند روایتی که مخالف کتاب و سنت باشه از حجیت ساقطه. اینجا وقت مراد ما از سنت هم کتاب، حالا بذارید کنار، الان سنت رو میگی، سنت هم ایشون اضافه بهش میفرمایند سنت قطعیه. حالا این قطعیه رو ایشون از کجا میارن؟ بعدن اشکال میکنیم ما. سنت قطعیه ایشون میفرمایند، میفرمایند خب وقتی یک روایتی مجمعون علیه شد، مجمعون علیه یعنی چی؟ یعنی قطعی و صدور به نظر ایشون. و از اون طرف سنت قطعیهی که ما میگیم، مراد سنت پیغمبر یعنی حدیث پیغمبر نیست، بلکه شامل میشه حدیث معصوم را از هر کدام از اهل بیت باشن. خب این روایت مجمعون علی قطعی و صدور شده، درست؟ پس این میشه سنت قطعیه. روایتی که مقابلش واقع میشه، میشه چی؟ مخالف سنت قطعیه. پس از درجه اعتبار ساقطه. حالا اجازه فرمایید. حالا بله، اینا اشکالاتی است که بله، این فرمایش ایشون بر این اساس استواره. و بعد عرضم به حضورتون که خب ایشون در جایی که بحث میکنن مفصلا، دنباله روایت رو هم میگیرن که در حدیث هست امرون بینون امروه و امرون بینون قیوه و شبهاتون بین ذالک. ایشون در اینجا این خبر مجمعون علیه که قطعی و صدور میگیرن جزء بینون قی میگیرن، چون امام تعلیل آوردن دیگه بعدش، انما الامور ثلاثه، امرون بینون قیوه، امرون بینون رشدو. بله، اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه روایت مشهور رو خب بین القی گرفته، بین الرشد گرفته، روایت مقابل رو بین القی نگرفته. شیخ برده جز شبهه، برده جز شبهه، نه بین القی. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه می فرماین اینجا این خبر مخالف میشه بین القی. چرا؟ برای اینکه خبری که مخالف کتاب و سنت باشه از درجه اعتبار ساقطه. روی این استدلال مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه به طور مبنایی فرمایش شیخ را رد میکنن در واقع، ولو این مبنا از یه بنایی است که در همین جا میجوشه. یعنی ایشون خبر مجمع علیه رو به عنوان خبر مقتوع الصدور گرفتند. حالا اینو عنایت فرمایید، فقط اشاره به همین اشکالاتش میکنی. در اینجا مرحوم شیخ میان این که روایت مجمع علیه باشه، این رو روایت مشهور میگیرن، کما اینکه تعبیری هم که ما در روایت مرفوع اداری مشهوره، اصلا مجمع علیه نیست. و در خود مقبوله هم خذ بالمجمع علیه بین اصحابک و ترک اشاز نادر الذی لیس به مشهورن. نمیدونم درست خوندم روایت رو یا نه. اشاز بله، در چیز بطروک حالا در ذهنم هست، در مقبوله، در مرفوعه هست. اینجا بطروک اشاز نادر الذی لیس به مشهورن، که ما قبلا گفتیم از این لیس به مشهورن ما استفاده میکنیم، چون لیس به مشهورن نسبت مقابله، که مراد از مجمع علیه باید مشهور باشه. درست شد؟ از اون طرف اگر اینجا مجمع علیه به معنای روایتی است که اتفاق اصحاب برشه، شاز در مقابلش معنا نداره. شاز یعنی عده قلیل، هست یا نه؟ شاز یعنی عده قلیلی به این روایت استناد میکنن. خب نمیشه که اینجا همه به این روایت راجح استناد بکنن، بعد یه شازی هم باز باشه به او استناد بکنن. این شاز از این افراد، از مجموعه کم میشه، اونا میشن اکثر، اینا میشن اقل. حالا این اقل کمه یا اون اکثر زیاده، این روایت رو از مشهور خارج نمی کنه. متفقون علیه نمیشه. متفقون علیه یعنی چی؟ یعنی همه بگن. این شاز در مقابلش معنا نداره، شاز نادر معنا نداره در مقابل. از اون طرف حالا آمدیم اصلا در اینجا روایت، در اینجا این که امام میفرماین خذ بالمجمع علی بین اصحابک، این به معنای روایتی است که اتفاق اصحاب بر این باشه. خب اگر روایتی اتفاق اصحاب برش بود، قطعی و صدور میشه؟ روایت خودش ظنیه، توجه فرمودید، منتها ظنی است که شارع اعتبارش کرده، دلیل ظنیه. اتفاق اصحاب اجماعه، بیشتر از این که نیست. خود اجماع دلیل قطعیه یا دلیل ظنی؟ دلیل ظنیه، دلیل ظنیه. ذم یک دلیل ظنی به دلیل ظنی دیگه قطع درست میکنه برای ما، یا زن رو تقویت میکنه؟ این خبر زنی 70% احتمال مطابقه داشته. حالا وقتی اجماع اصحاب، اتفاق اصحاب آمد روش، 10% 15% احتمال مصادفه بالا میره، بیشتر از این که نیست. اما قطعی و صدور ازش در نمیاد. درست شد؟ و بعد ما افتادیم به اشکال کردن ایشون، نباید اینجا اشکال میکردیم، میخواستیم اشکالات بعد باشه، اما حالا وارد شدیم. از اون طرف ایشون میفرماین مخالف کتاب و سنت قطعیه. سنت قطعیه، این لفظ قطعیه رو ما در هیچ روایتی نداریم، نه در مقبوله داریم، نه در مرفوعه داریم، نه جاهای دیگه. قطعیه نداریم، سنت. وترک ما خالف الکتاب و سنت، اینو داریم. مراد از سنت مطلق روایت از معصوم نیست. اگر مطلق روایت از معصوم باشه، در خود متعارضین اصلا موضوع میشه، هر کدام از اینها مخالف میشه با سنت، تخالف با سنت پیدا میکنه، این که نیست. سنت پیغمبر، حدیث پیغمبر نمیتونه منشأ باشه، منشأ اثر برا ما. چرا؟ چون نوع نبوی هایی که ما داریم سند نداره و مشکل داره. سنت پیغمبر عبارت است از اون احکام مسلمه‌ای که مرتکز از زمان آقا رسول الله مونده بوده و امام هم تأییدش کرده، نفیش نکرده، این میشه سنت برای ما. اما این سنت در همه صبرش، حتی اون ارتکاز به ما هم برسه، سنت قطعیه نمیشه. یعنی یدن به ید که منتقل شده، اونی که هست یه امر ظنیه. اجازه فرمایید، کما این که خود کتاب هم قطعی نیست. کتاب رو ما وقتی مطابقه میکنیم با مدلولش مطابقه میکنیم یا با صدورش؟ با مدلولش. مدلول ظنیه، کتاب قطعی یا صدوره، اما ظنی یا دلاله هست. دلالتی که من از کتاب میفهمم و حدیث رو میخوام با اون مقابله کنم، اونم دلالت ظنیه. ولذا این معنا که مثل مرحوم آقای خویی، این اشکال در کلام صاحب کفایه هم هست و عجیب از مرحوم صاحب کفایه و از ایشون، که با همین جهاتی که عرض کردیم، جهاتی که محکم نیست و سسته، این بزرگواران آمدن در این روایات رو که زدن کنار، آخوندم قبول نداره، نه مقبوله رو نه مرفوعه رو، مرجحات هم قبول نداره. آقای خویی مرجحات رو چند تا قبول کرده به مقتضای روایات دیگر، نه مقبوله و مرفوعه. اما آقایون آمدن گفتن این مشهور و غیر مشهور اگر خبر شد، و همچنین خبر موافق کتاب و مخالف کتاب، این مورد از مورد رجحان و ترجیح خارجه. این تمییز حجت از لاحجته، چون خبر مجمع علی خبر قطعی و صدوره، پس حجت مسلمن مقابلش لیس به حجت قطعا، موافق کتاب و سنت هم حجتون و مخالف لیس به حجت قطعا. صاحب کفایه هم همین رو میگه البته، و این از اساس تمام نیست. یعنی کتاب نه اونجور که آیون تصویر میکنن در اینجا که امام با اولا مقبوله از نظر سند پیش ما تمام در مقبوله، این کتاب و سنت و موافقت و مخالفتش مثل سایر مرجحات ذکر شده، هیچ فرقی نداره. و این مرجحاتی هم که ذکر شده، این مرجحات در مقام تمییز حجت عن لاحجه نیست. ما بین الحجتین تعارض رو برقرار کردیم. در فرض تعارض ما باید بشینیم با این دو بزرگوار بحث بکنیم. بابا تعارض جاییست که دو تا حجت مقابل هم واقع بشن. این که بعدن بیایم اینجا در این مقبوله راهی برای تمیز حجت از لا حجت بخوایم پیدا کنیم در متعارضین، این حرف عجیبی است. اینو ما نمیفهمیم. و السلام علیکم.